بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقدار افلاطون رو توضیح دادیم، انشاءالله امروز ارسطو رو بگیم و قرون وسطی رو بگیم و برسیم به دوره جدید. ارسطو رو الان داشتم یاد داشتم و نگاه می‌کردم، احساس کردم خیلی از نکاتشو در حین افلاطون گفتم. حالا هر جا که دیدید که تکراری بهم بگید دیگه از نو شروع نکنم. من چند تا مطلب سر ارسطو یادداشت کردم. اولین نکته بحث طبق بندی علومه. لاقل یه مطلب تو ارسطو دارم که میدونم نگفتم، یکی رو بگم. میدونی به ارسطو میگن معلم اول، میدونی چرا بهشون میگن معلم؟ چرا تا سر کلاس آموزش دادن اینجا؟ علت معلم ظاهرا اساس طبقه بندی دانش، طبقه بندی دانش کار بسیار مهمه. همین الان ما موزل داریم توش. آدم بگه خب طبقه بندی کاری نداره که ببینیم دانش چند دست است، ولی نه، طبقه بندی به شدت جهت‌دهی میکنه دانش رو و فهم افراد رو رقم میزنه توی حوزه های مختلف. ارسطو طبقه بندی یعنی شما تفاوت فضای علوم مدرن با علوم سنتی رو تو همین فضای طبق بندی دارش میتونید بفهمید که چه کارا کرده و ما هنوز متوجهش نیستیم. من خودمان ارسطو رو میگم، ارسطو طبق بندی دانش که داره خیلی معروف شدید، البته اونی که تو فضای ما معروفه با اونی که مال خود ارسطو یه مقدار متفاوته. یعنی در واقع ارسطو دانش، کالا این دانش رو بگیم علم، یا تو ادبیات فلسفه ما بگیم حکمت، یا حتی فلسفه به معنی العام، سه شاخه کرد. تو فضای ما دو شاخش معروفه، یکی حکمت یا دانش نظری، یکی دانش عملی، سومی دانش تولیدی، که این سومیش توی فضای ما ناشناخته است. دانش نظری خب معروفه دیگه، سه شاخه طبیعیات و ریاضیات و فلسفه اولا یا الهیات که این رو متافیزیک، این در واقع این چرم در این دسته که متافیزیک اسمش شد به خاطر اینه که ظاهرا شاگرد داشت پورفوریوس یاد داشته این استادش جمع کرده کتابای ارسطو رو، ظاهرا ایشون چیز کرده، خودش تنظیم نکرده، اون بحث ایشون جمع کرده و بچه این بعد از فیزیک تنظیمش کرد، اسمش روش متافیزیک. بعد جالب هم دیگه کلی بحث این مابعد و طبیعه هم ترجمه شد، بعد کلی بحث مابعد و طبیعه یعنی چی. حتی ادسنت هم کتاب اشاراتش بحث مفصل سر این میگونه مابعد و طبیعه یعنی چی، تحلیل میکنه که یعنی مابرا و طبیعه، مابعد و طبیعه، بعد این رو اونجا رو اشاره میکنه که اون اصلاش نامگذاری اصلا این سه چیز بوده، بعد و قبل بوده، ولی حالی که اصطلاح شده بود دیگه خود متافیزیک و متافیزیک معنی مابرا متعالی اینا دیگه مطرح. خب این فضای حوزه نظریه. تو حوزه عملی جگاه کابلستان اشاره میکنه چهار تا، ما سه تا دانش توی فضای معروفه که این سه دانش خود فضای فارابی ظاهره، ولی تو خود ارسطو چهار تا است. اخلاق توی کتاب کابلستان نوشته اقتصاد. من تا مدت هایی میگفتم بابا این که ما میگیم تدبیر و عدل درک نداره، اقتصاد این ندارن، ولی بعدا کار کردن ببین اکونومیه،
این غیر از تدبیر و عدل
نه، همونه اقتصاد، همون تدبیر و عدل، اکونومی، اکو نوموس یعنی خانواده، خانه، اکو هم دوها یعنی تدبیر و مدیریت و اینها. برای همین است که تو سنت ما تدبیر و منزل چه شد؟ اکونومی هم الان من اقتصاد، اقتصاد. حالا این چی شد که اقتصاد، یعنی فض علم اقتصاد مدرن از همون تدبیر منده چی در اومد؟ یه بحثی مفصل داره، ولی یادم اولین بار اینجا این بحث لغوی رو خوندم، چون آقای این ترجمه کابلستان اونجا نوشته اقتصاد. منم سال اول که تدریس می‌کردم میگفتم که چیه این تدبیر منده، اینا هیچ سگانه ما ربطی به ارسطو نداره. بعداً هم نه، رد داشته، اکونومی تغییر کرده، شده چیز جدیدی. ها در صورت این اقتصاد کجا نشد؟ همون تدبیر منزل بوده توی ارسطو. ایشون دو شاخه دیگه اونجا میشموره، یکی خطابه است، یکی لشکرکشیه. شاخه هایی که تو کابلستان اومده برای دانش هایی که ارسطو شمرده. که حالا تو ادبیات فارابی شده سیاست مدرن و ظاهرا خطاب رفته توی فنون صرافات رفته از حوزه دانش
منطق. بله
زیر منطق داره.
منطق و جزء صناعات خمسه. صناعات خمسه حالا جایگاهش توی خود منطق عرفتی کجاست؟
من سیتش رو قطع کردم چه سوش در اومد باشه من نسی بزنم نمیدونش کار من سیتر من قطع کردم
این تقویندی حالا الان
بگم هی میخوام نگم نمیشه نگم این مجرم به درباره نیشن استیتوینس در کلاس شماش صحبت کردم کلاس شما نبود
الان همین الان که داشتم این شماش کردم میفهمیدم چرا اسمی باشه لشکرکشی و چرا لشکرکشی شده سیر یعنی علل قاعده این حدثه ها علل قاعده اسم علم لشکرکشی بوده که توی فارابی شده سیاست مدرن و خطابرم توی فارابی رفته توی فتح صناعات خام جدی بحث شده و چرا لشکرکشی سیاست مدرن میشه یه احتمالی به ذهنم میرسه بگم میترسم وقتم گرفته بشه نگم هم میترسم که
توفیقات از دست شما بره این معارف عمیقه پس فعلا این تیتفار میبینم
تولیدی این تولیدی تخنه است کلمش تخنه همون تکنولوژی تکنولوژیه
تخنه یا تکنه همون صنعت است یعنی سومین حوزه دانش شده فرامدنی که حوزه دانش شده تکنیک تخنه تکنیک هم شده تکنولوژی یعنی تکنولوژی تو خود فضای طبقه‌بندی دانش ارسطویی یه جایگاهی داشته منتها تخنه چی بوده؟ علوم تولیدی بوده علوم تولید تکنولوژی هم باشه تولیده دیگه علوم تولیدی و مثاله که اونجا داره هنره مهمتریناش یعنی هنر رو دانش میدونسته و هنر هم داره چیزی تولید میکنه ببینید توی حکمت عملی تولید نمیکنه دستور میده عمل رو راهنمایی میکنه راهنمای عمل اما اینجا راهنمای هنر راهنمای عمل نیست هنر خواست داره کاری انجام میده برای یه شاخه سومی داشته که چراشو نمیدونم که تو توری سنت اسلامی این سومی اصلا مطرح نشده و در واقع این دو تای اول مطرح شده برخی مثلا تکنولوژی بازگشت به همین تکنولوژی چیز این بحثایی که درباره تکنولوژی ظاهرا یادم نیست خودم خوندم یکی دوستان گفتش من مال در مورد تکنولوژی هایدگر رو جوونمون خوندیمش هایدگر کتاب در مورد تکنولوژی فکر کنم اونجا که ایشون میگه این تخنه رو یا تک هایدگر خیلی لغات کار میکنه فکر کنم اونجا بود الان مطمئن نیستم که میگه آره این تخنه است و تکنه رو ارسطو گفته و ارسطو هم در واقع داره این فضا رو رقم میزنه خب حالا بذارید فعلا که ملت نمیدن دیگه بذارید ما بحث
تقسیم
هم اولین بار کی بود؟ دیگه
کل
بله دیگه اصلا میگم معلم اوله چرا معلم اول؟ بخاطر که علوم رو دستبندی کرد دستبندی علوم از مهمترین کارهای حوزه‌های معرفتیه الان اون نکته که سعی لشکرکشی و سیاست علوم بتونم رسید میگم شاید از بحث شما خارج باشه به یه معنا ولی حداقل به دردتون خیلی میخوره تو فضای علوم اجتماعی از اون معضلات سنگین من این مقالم داشتم برای که همهش اومد ترجم در قرآن که در همین دی هم شده برگزار بشه مقالم اینجا گذاشتم سالا ذهن من رو درگیر کرده به نظرم از اشتباهاتی بود که بنده خدا این آدم که خیلی خوب بودش میگفتن بهش امام خمینی میشستیدش بنده خدا میگفتن بهش امام خمینی به نظرم از اشتباهات ایشونه این نکته که بخوام بگم و این اشتباه خیلی سنگینه نه اشتباه بمانی که مثلا آدم ناشی بوده ببینید
اگر بخوام بگم این جمله رو من حساس نمی کنم که چی میخوام بگم میخوام اینو که بگفتن منظره اینکه تو فضای حوزوی ها تو فضای طلبه ها تو فضای انقلابی ها تو فضای جیلی اشتباه تسری شدید داره اشتباه هم تعبیر اشتباه بکنم برم نه از جهت که مثلا انحراف به معنی اینکه یک پدیده فهم نشده من دارم اشتباه این است که الان یه دفعه دیدم که همین خواستم بگم لشکر کشی چرا لشکر کشی سیاست مدرن گذاشت فارابی تازه فهمیدم که یعنی بنظر دادن است که به همونجا برمیگرده حالا میگم نکته رو ببینید یه دفعه میگم از بحث اینکه خارج جمله در جمعیت کم و فعلا خودی هستی و چیزه این هم تو فضای علوم اجتماعی به نظرم از معضلات بسیار سنگین و مهمه حتی هم خواهم ذهناتون رو درگیر کنم تو فضای کسانه در یه رفتید برید اینجا بزنی بکنید ببینید یه موضعی که من استفاده مهمترین معضلات نظام هست و
هنوز آثارش داریم و میبینیم و ضرباش داریم میخوریم و هنوز هم اغلب افراد متوجهش نیستن، این است که این پدیده دولت مدرن، نیشن استیت، دولت ملی، این پدیده مدرن یه تفاوت بنیادی پیدا کرده با حکومت‌های سنتی. تلقی امام تو کتاب ولایت فقیه و استدلال ولایت فقیه کاملا الگوی حکومت رو تو فضای حکومت سنتی میدونه. یعنی من بنظر امام حتی حکومت هم انقلاب هم که دستش گرفت شروع هم به حکومت کرد با همون تلقی رفت. آقا اواسط کار متوجه شد، اوایل کننده اواسط کار علت هم میدونی که ایشون یه مسئولیت بسیار مهم درون حکومت داشت. امام صاحب داخل حکومت نبود، امام بود مثل تو جوارا رو میگفت چیکار کنید. یعنی ولی آقا اصلا شما تفاوت رو نگاه کنید، امام بیت داشت، آقا بیت نبره، آقا دفتر بره، دفتر هم سازمانه. این از تفاوت هایی که معلومه که آقا متوجه شده که آقا بیت دیگه نیاد، دیگه بیت من دوره سنتی بود. حالا بخواب اینو من اشکال رو آقا میگیرند، آقای من اینو صورت اشکال نمیگیرند. یه نکته من بگم، موضع من بدونید، من در مجموع آقا رو از امام بالاتر میزنم به لحاظ تحلیلی. حالا خود امام آقا امام بالاتر میذاره بحث دیگه‌ایه. من در حد تحلیلی که دارم به نظرم علت هم این است که ایشون یه تجربه مفصلی تو انقلاب کرد که امامی تجربه نداشت. امام تو حکومت داری که تو سال 57 هیچ کاری نکرده بود، حکومت داری از 57 هم عمدش کنار بود، یعنی از بیرون نظراتی میداد و یعنی حکومت خودش دست نگرفته بود، اما آقا حکومت دست کرد. یعنی واقعا زیدن من از حکومت دست کرد، حکومت اعتمال اگر آقا نبودش این حکومت این منظر خیلی قرمتی مفلش شد. ولی من خودم زیدن کردم که ایشون خیلی من ایشون بالاتر میدارم الان که ایشون خودش امام بالاتر میدارم و ایشون این پیده رو فهمیده جد مرکزی فهمیده اصلا ایشون ما این بده خیلی بیشتر از برخی معلقه شد به نظرم خیلی دیر فهمیده، یعنی شد برخی معلقه شد چند سال فهمیده میگم فهمیده یا نفهمیده نمیخوام جزارت کنم، ما میخوام الان رفتارها و موضعگیری ها دارم تحلیل میکنم. یعنی یه موضعگیری است که یه موضعگیری اگر فهم بشه این معنی پیدا میکنه، وقتی فهم نمیشه یه موضعگیری دیگه است و برای همین هست برخی موضعگیری ها ایشون که توسط جریان انقلابی حذف نمیشه به خاطر که ایشون فهمیده جریان انقلابی نفهمیده. این تحلیل من. نکته چیه؟ من حاشد تلنگر این حرف توی کتاب چند تا کتاب بود، من اینا اتفاقی همشم اتفاقی توی موقعیت قرار گرفتم خوندن بعدا اینا بعد تو دنیا گره خورد به دلیل معنای جدید رو رقم زد. یکیش از کتابی که خیلی خوبه به نظرم، خیلی خوبه بخونید برای فهم پدیده اصلا وضعیت ایران، یک کتاب یه آقای اسرائیلی نوشته، شورای اداره فرهنگی ترجمهش کرده، سفارش ترجمه داده. یعنی این کتاب اینقدر خوب بوده حالا نمیزده نه نمیشد اسرائیلی، ولی آقا در آدم یهودی که توی فلسطین اشغالی زندگی میکنه اسرائیلی دیگه این نمیشد اسرائیلی، معلوم اسرائیلی
حق تعریفش رو داده،
حق تعریفش رو ترمانه نمیشد شد همون توی خانه بگیره نیست. ایشون آقای مناشری، دیوید مناشری، یک کتاب نوشته 10 سال قبل از انقلاب اومده تو ایران، مفصل تحقیق کرده، بعد از انقلاب هم یک دو سفر اومده و تا حوالی 72 68 اگر افتا در باره نظام آموزش و پرورش ایران، آموزش پرورش نه فقط آموزش پرورش در مقابل دانشگاه، نظام آموزش ایران کار کرده 10 سال قبل انقلاب، چند سال بعد انقلاب. بعد عنوان کتابش اینه، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. اتفاقی کتاب این است که ایران مدرنیزه تو ایران توسط نظام آموزشی، یعنی آموزش پرورش و آموزش عالی مستقر شد. یعنی مدرنیزه رو این نظام آموزشی تو ایران وارد کرد که من گفتم چند کتاب خوندم یه جور، یکی این داشتم سخت خوندم همزمان با یکم جلوتر قبلش یک کتاب دیگه از نرم میگم کتابی است که چیده آقا کتاب خیلی تو بازار زیاده، ولی کتابی که یه حرف جدی داشته باشه آدم مجبور بشه روش فکر کنه، مدت رو ذهن آدم درگیر کنه. این نه حالا یه پرانتز تو پرانتز باشه بگم قشنگه. من رفته بودم این چه پاساژ قدس، پاساژ قدس زیرزمینش رفتید یا نه؟ یه تعدادی کتاب فروشی هست الان یادم نیست اسم کتاب فروشی، یک کتاب فروشی ها کتاب فروشی خیلی معروف بود الان هم نمیدونم هنوز اون هست یا این که دارم میگم من 10-12 سال قبل رفتم تو کتاب فروشیش، و یادم نیست که چه موضوعی هم داشتم کار میکردم، ولی رفتم توی کتاب فروشی که توی این کتاب فروشی دوباره کتاب بگردم. شاید بیشتر از دست آورد، چون اینترنت دیدن نبود خیلی آدم تو فضا اینترنت جستجو کنه. با پیدا کردن کتاب میرن توی کتاب فروشی. شما این پیدا آشنا نیستید باشه، نمیدونید چه جدید خبر نداره از این چیزا که اصلا اینترنت نباشه شروع زندگی میکنه. بعد رفتم توی کتاب فروشی، بعد داشتم میگشتم این کتاب فروشی که سوال کردم نه آدم چیزیه، فقط کتاب فروش نیست، کتاب شناسه. باش چند سوال کردم، بعد بگم خب ببین اینجا که نشسته بود یه قفص این ورش بود، یه قفص این ورش. خب ببین کتاب خوب بخوای اینجا، این کتاب رو ولش کن. من خودم تعجب کردم این دو دسته کتاب چیه؟ نظر این طرف نیا کردم مثلا کتاب های مولا سجاد، کتاب های فقهی، همه کتاب هایی که این تیپ آدم ها، حالا من میگم مولا سجاد اینا، این تیپ که کتاب های معمولی، معمولی یعنی که آدم هایی چی نوشتن؟ چی؟
آدم
های معمولی نوشتن. اینا آدم هایی نوشتن که کتابشو خوندن دارن. من دارم معلومش رو خواهم بگم خیلی بهش یاره بود این مدل تحلیل. یعنی من تو موضوعات روز داشتم کار می‌کردم، گفت اینجا ها شاید یک چیزی پیدا کنی، اینجا چیزی پیدا نمی‌کنی، در که علال قادر اینجا هم می‌گشتم من بودم معلومه دیگه. حالا این میخوام بگم که از این توی این زمانه ما اینقدر کتاب بی خود نوشته میشه، کتاب خوب پیدا کردن که یه حرف حساب داشته باشه خیلی کم پیش میاد. بعد آدم چند تا کتاب رو با هم بخونه کلا قاطی میکنه. حالا من فکر کردم دارم میگم اینه یکی این کتابه میزنم اگر دارم خوبه نکرده خواهد این زمان بخونید به کتابه است که وقت آدم میخونه ذهن تا مدت ها کل میکنه، یعنی فشار میره رو ذهن، چون اصلا نگاه آنسان رو به وضعیت امور عوض میکنه. وقت نگاه شما عوض شد حالا همه معلف های تحقیق رو جا بجا کنه، اصلا درست میگرد غلط میگه. این کتاب هم حالا بگم این مترجمینش انصافا مترجمین تبانایی هستن، خودشون افرادی هستن که تو آموزش پرورش مفصل کار کردن تعلیم تربیت، برای همین یه فصل از اینا اضافه کردن، گفتن این بابا اسرائیلی بوده یه چیزایی رو نگفته. خلاص هر کس کتاب میسه انگیزه هم داره، مثلا اون حیث استعماری رو اصلا نپرداخته. اینا مالا اون ناظر به حیث استعماری یه فصلی باز کردن. این چیز نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. حالا برای خودم شیرینیش نگه این کتابی که میام کتابی خیلی تاثیر گذاره فکر کردم همش اگه من چجوری خوندمش اصلا چی شد بعد نخوندم جوک شبیه هستن. من خیلی اتفاقی یک از امدادی اتفاق خیلی کتاب بهم زیاد میدن، من دادم کتاب رو قلم نمی کنم، بعد اتفاقی یک از ایسی میگو اون رو ندن باز کردم، بعد اتفاقی شو کنم خوندمش، بعد که خوندن رو عجب کتابیه. یکی اینه داشتم میگفتم بخوام دوتا بگم این دوتا به هم مرتبطه. یکی دیگه هم که نبرد قدرت اشتباه ممکنه عبارت رو یکم کم و زیاد بگم بزنید توی تیر بگیدم چه این آی دیوید مناشری، شما مناشری و نظام آموزشی بزنید حتی هم اسمش بیاد توی تیر خود مناشری بزنید هم کتاب شد چون یک کتاب شد این کتاب هم فکر کنم اسمش نبرد قدرت در ایران باشه، آقای سمیعی. این کتاب هم کتاب قشنگیه برای شناخت ایران مدرن. سو این شد آقای سمیعی کتاب مختلفی داره خیلی خوش چیزه، مسئله ها رو خیلی واضح مسئله میکنه.
یک میلیون و صد هزار تومانی
قیمت فقط بالا با اولی دومی
نه اون یکی 600 تومانی این یک میلیون و
صد هزار تومانی خیلیت کنم سر که دیگه سان نه ولی کتاب خوندن داره. یه دوسته کتاب بگه حالا این بنده خدا یک کتاب دیگه در خانواده بحران در خانواده فکر کنم 15 تومن 16 تومن تنظیم موجوده بحران در خانواده هم بزنید اون کتاب چون اونش فعلا فروش نرفته چون جنجال ایجاد نکرده، اگر همون سوال هم نیو کنید چهار تا سوال میذاره یه دفعه شما اینجوری میشی خانواده بهتر از ثروت یه خانواده بهتر از ثروت شروع کنه برای شما باز کردن که سوالش اینه. یک از سوال از سه تا سوال دارم میگه خانواده بهتر از حالا این کتاب چی میگه؟ سوال اصلش اینه میگه یاد کنید مشروطه توسط روحانیت و توده تابع روحانیت رقم خورد تو ایران. کی خروج مشروطه را استفاده کرد؟ روشنفکرای ضد دین، نه روشنفکرای عادی که وجود رضا خان بوده 17 سال بعد از مشروطه انقلاب شده و رضا خان که اومد همین کتاب آقای سیگس انجوبت که دارای منشوری میشه که نظام آموزشی رو از بالا پایین این روشنفکرا آوردن تو ایران مستقر که به قول آقای منشوری این نظام آموزشی هدفش بوده که مدرن دور تو ایران مستقر کنه. و چه جوری مستقر کردن خیلی قشنگ توضیح میده.
بعد یک دو تا دکتر به هم مرتبط نه دو تا هیچ رفرنسی به هم ندارن فقط میگم من همزمان اینا رو خوندم. ایشون میگه که نگاه کنید تو تاریخ روحانیت تقلا کرد، اقدام کرد، روشنفکرای ضد دین حکومت رو دست گرفتن. 50 سال اینها حکومت داشتن، اقدام کردن، تمام نهادهای آموزشی رو عوض کردن، روحانیت از صحنه بیرون کردن، حوزه علمیه رو تعطیل کردن، همه کار رو کردن. با نسلی که اینها تربیت کردن یه انقلاب دیگه شد، با کمک روشنفکرا شد تو انقلاب خود روشنفکرا و جریان چپ و اینا رو خیلی داشتن. دوباره یه انقلابی شد با کمک همینا، اون وقت روحانیت دست گرفت. میگه چی شد؟ اون موقع روحانیت همه کار بود، ضد روحانیت بود. اون موقع ضد روحانیت همه کار بود، روحانیت بود. کتابش اینو میخواد بپردازه. انصافا هم کتاب خوندنیه. حالا خوندنی معنیش که همه حرفش درست و بنا شده همینطورا، ولی آدمو به تفکر جدی وادار می‌کنه. این مسئله رو می‌بینه. تاریخ رو می‌بینه. آدم دیگه اصلا چه خبره؟ حالا این دو تا رو بخوام فقط از روی اون مسئله من رو تو ذهنم پررنگ کرد. همین بحث اینجا شروع شده. لشکرکشی
سوال من این مسئله‌ای که گفتید دولت مدرن که
حالا هم می‌خوام بگم. ببینید که من گفتم میگم تاریخ اشتباه مثلا اینها اینه که ترقی سنت این بود لشکرکشی هم ذهن من جور. تو تنقی سنت شما حکومت که دارید اجزای حکومت رو نام ببرید، افراد حکومت رو نام ببرید، بگید شاه اینجا شروع شد،
وزیر
بچی بگید وزیر چند تا؟ یکی فوقش هم دوتا وزیر دست راست از این دست چپ، یکی فوقش دوتا، من بیشتر از دوتا یادم نیست دیگه. چی؟ چی؟
تو برمانده درخان
تو برمانده درخان چی بود؟
تو برمان کدرک هم بعد شیر چی
بود؟ دیگه چی؟ از این حکومت یه چیزی که مفصل داری لشکر مو لشکر کشید ذهن اگه رفت از سراغه این یعنی حکومت داری لشکر. حالا لشکر که داریم میگیم هم میشه نیروی نظامی هم میشه انتظامی که یکی بودن. لشکر که داریم داروغه و دار دستش که دارن امنیت داخلی رو تحریم میکنن و لشکری که میره با دشمن هم میجنگه توی یک فازه حتما، یعنی عمده کارمندان رسمی حکومت لشکریانند. بعد دیگه چیه؟ شما این شاه دربار داره یه عالمه نوکر کلفت و خدم و حشم این آقای شاه یا خانم شاه حالا اگه باشه خدم و حشم میشه دیگه چی؟ چیست؟ چی؟ حرمسرا داره که اینا دیگه اینا همه چیه دیگه، یعنی اینا هیچ کدوم کاره ای نیست که حکومت داری، فقط عوارض حکومت داره. دیگه چی داری تو حکومت داری؟ یه تعدادی هم منشی دارید،
کاتر،
منشی، دبیر. ببین بعد نیزا چرا اسم مقطعی رو داشتن دبیرستان؟ دبیرستان رفت ببین دبیره داری یا نداره؟ این فکر گریه ایزن دبستان خب همیدن عربستانه، عربستان، عددستان، خب اول مسجد عددستان راهنمایی، اول راهنمایی بود، راهنمایی یعنی چی؟ راهنمایی تحصیل بعد دبیرستان یعنی چی؟ بعد حالا الان متوسطه یعنی چی؟ که اول میدونید، اول ابتدایی متوسطه بود بعد اینکه الان راهنمایی دبیرستان که یه ارتقایی بود راهنمایی دبیرستان به لحاظ فهم پدیده، بعد دوباره ما عقب‌گرد کردیم بعد از کلیسات به اسم تحول آموزشی رفتیم دوباره کردیم بهش متوسطه که متوسطه یه عقبگرد جدی به لحاظ تئوریک ولی به لحاظ عملی شاید مثلا یعنی به لحاظ فهم پیده حالا نمیگم برگشت به همون دولت البته همون دیگه شما مدرنیته رو محقق کنید وقتی هدف تحقق مدرنیته است باید ابتدایی متوسطش بشه اینا آقای چیز خوب با ابتدایی چه جایی گویی داره متوسطه چه جایی گویی داره
متوسطه در مقابل تخصصی که توی دانشگاه
چی؟
متوسطه
یعنی شما قبل از ابتدایی بری تو دانشگاه متوسط این دوتاست من اصلا جهتگیری داد میزنه که تو بخواه فقط تن و اینجا میگم بخواه مشکل کشور این است که باید کار رو تعمیم کنی، کاردانش رو ببریم بالا، هنرستان رو ببریم بالا، اینا رو داریم کنی و اسم مثلا بلایی متوسطه. خب اگه تو بخواه این کار رو بکنی که نقیزش رو رفتار میکنی باز دبیرستان میخواه دبیر تربیت کنی، دبیر کیه؟ منشه، منشه چیه؟ حالا حالی ساختار محقق مدل دیگه چی داره؟ ها قاضی، یه دونم قاضی قضات داریم یه عالم قاضی نداری یا شما؟ حکومت چه یاد بودی کارتون های پهلوانان دیدی دیگه یه همچی کارتون هم نه دیگه گوره سنتی تصمیم میکنن دیگه یه قاضی قضات داری دیگه تموم شد. بعد این قاضی قضاته ما این گاز هم ادبیاتی این قاضی قضات هست گاهی وقتا خود پادشاهه مثلا تو پهلوانان اینه قاضی قضات حاکم کیه؟ حاکم حکومت تو فقه حکومت چیه؟ قضاوت دیگه ها؟ تو فقه حکومت قضاوته اصلا محبوله عمر نهزنه که مهمترین استدلال بلای سقیه ناظر به چیه؟ این خیلی مهمه ها گفتم اصلا حکم تو فقه یعنی چی؟ حکم حاکم حاکم یعنی حاکم شکیه حاکم شک حاکمه چیزه؟ قاضیه برای این حکم تو و فقط یکیه حاکم شک یکیه البته میتونی تو هر شهری دون حاکم شک داشته باشی تلویزیون ولی حاکم شهر رفت نداره حکومت نداره حکومت اگه حاکم شهر خود بگیره قاضی قضات بگیره یا قاضی شیخ الاسلام میذاره اونجا تو قاضی قضات دیگه بقیه قاضی چه نسبتی با این دارن بستگی دارن قاضی طرفدار حکومت حکومت هواشون داره اونا هم توی هوا حکومت دارن همزمان قاضی غیر حکومتی داره اعلام شو انداخت و تو این فضا حدیث عمر بن حنظله معنی میشه که شما سراغ حاکم طاغوت نرید یعنی قاضی طرف داره حکومت دارید بیاید سراغ حاکم دینی درسته؟ ببینید اینکه من گفتن تلقی ما اشتباه دارم یه من دارش بگه تلقی ما از اولت فقیه چیه؟ این است که شاه بره فقیه به جاش بشینه یعنی این قاضی القضاته که قاضی القضات شرعی باید باشه نه دل بخواهی حاکم شرعه این جای همینجا بشینه فایدهش چیه؟ فایدهش این است که این حکومته به جایی که امور بر اساس اراده ملوکانه بره امور بر اساس فقاهت حکم شهر میره چقدر قرار مداخله بشه؟ شما استدلال امام اونجا که میگه نه خودی نه خودی ولی فقیه امامو میگه که ولی فقیه بدیهیه بدیهی بودنش از کجا در میاره؟ بدیه اولی دیگه نیست بدیه میگه که شما اسلام آشنا باشی میدونید قابل مناقشه نیست چرا قابل مناقشه نیست؟ میگه چون یه حدود داریم احکامی داریم که این احکام جز با حکومت قابل اجرا نیست این احکام از جنس چیه؟ از جنس اون جنسی قاضی القضات باید دوری پیدا کنه حاکم شهره باید دوری پیدا کنه درسته؟ حد و نمیدونم سرقت و قتل و قصاص و ایناست دیگه یکم وقتی جنگ و صلحه جنگ و صلح جنس دارید برنام که لشکر کشی عرصتو بیداری لشکر کشی فارابی هم همین میگه سیاست مدرن حالا همین میگه من فارابی نخوندم احتمالا همین خب حالا دوره مدرن چی شده که بگم کنفه اکون شده اصلا صورت مسئله عوض شده شما اجزای حکومت امروز رو نام ببرید همونطور تفکر و اسم هایی دیگه یک قوه مجریه یکش مجریه است قوه مجریه کیند؟ این بر این وزیر و دبیران درسته؟ دو قوه مقننه قوه مقننه کیه؟ اراده ملوکان است اراده ملوکان حاکم شده یه قوه مستقل مقننه سوم قوه قضاییه قوه قضایی چیه؟ قاضی القضات و تمام قاضی حکومتی به هر کیلیس بکشیده شد بکشیده شده دوره مدرن خیلی جدیه بکشیده من خارجی رو معنی عملی یعنی چی بکشیدهش؟ یعنی شما معموله عمر بن حنظله رو فرق بیارم حکومت ما طاغوت فرق بگیرم حکومت ما طاغوت باشه تو عربستان شده بگیرم این حکومت بابا اصلا کسی نگه انجابه جدر زده انقلاب هم از دلیده که اصلا انقلاب حکومت طاغوته الان اینا میتونن سراغ یه حاکمش به معموله عمر بن حنظله عمل کنند از نظر کسی که حکومت رو به طاغوته میتونه معموله عمر بن حنظله عمل کنه آخر به شرط که طرفی نباید شد طرفی تقواشه باید دعوانی بکنن یعنی خلاص شما خصم داری با خصمت باید یه قدرت زورگوی یه قدرت بالا سر باشه وقتی قدرت بالا سر میخواید برید و اون مراجعه کنید شما میگید مثلا آیت الله فلانی اون اگه مقلد آیت الله فلانی باشه شاید تازه باشه رو حمله کنید من پدر بزرگ خودم با پدر بزرگ خانومم موقع اینا فامیل هم نبودن دو نفر تو شهر زندگی میکردن دو من بعدا که ازدواج کردم یکی از عموهای خانومم اینو برای من تعریف کرد که ما خواهر خود اصلا نمیدونستیم اینو طبیعی هست که ما نداریم اونا بدونه پدر بزرگ خانوم من خیلی آدم مذهبی چیزی بوده بازاری دو تاشون بازاری بودن این دو نفر
ولی پدر بوده خانم من از اون بازاریای محکم مذهبی که پشتوانه چیز بوده کسی بوده برای خودش. یعنی تو زمان رضا خان با لباس میگشته، لباس روحانیت، ژاندارما میان لباسش در میارن نمیشه. آخر من ژاندارم میبینم از قم اجازه اشتراک براش میگیرن، طلبه نبوده اجازه اشتراک میگیرن که این تو با لباس میگرده اینا توجیه داشته باشن. چه آدمی بوده این بنده خدا برای خودش؟ چون لباس بوده، لباس روحانی، لباس فرم خیلی ها بوده، لباس رایج بوده، لباس قشر خاص نبوده. این اینجور آدمی بوده. بعد این یه چیز انجام میده، این پدر بزرگ خانومه سفارش خرید به این ویدیو این خرید میکنه و میاره و دوز میزنه پلاستیک میگرده همین یاده چیز دیگه یاده امانت بر آتش نیست. اختلاف پیش میاد، این میگه که چیز نیست و میگن بریم سراغ پدر بزرگ من آدم مذهبی بوده ولی نمیسته این. بعد میگن بریم سراغ مرحوم جلالی بوده علمای همدان بوده. میرن پدر جلالی آیا یعنیم حق میده پدر بزرگ خانومه؟ این پدر بزرگ ما زیر بار نمیره، میگه بریم دادگاه. زمان شما بوده اون بنده خدا هم به خاطر اینکه اصلا قبول نداشته حکومت رو طاغوت میدونسته میگه باشه همه پولاتو میدم دادگاه نریم، من رجوع به طاغوت این مقدار رجوع به طاغوت نمیدم. ولی اینجا آدما مجبور دادگاه نرن وگرنه برن اونجا فایده نداره. دقت کنید چی شده، من همه قرعه کردن شروع کنم ساده ترین نشه بعد از اونجا میگه میدونید که الان شما ما خریبول اشتراکش رو به قضیه راتون نمیدین نه نمیدین. این آزمون قضات و اینا که هست اگه شما مشتری داشت که همه رو نمیدن، اگه قریب الاشاء آدم باشی را تو نمیدن، میرسید یا نمیرسید میرسید و بدونید نگید اشتاد اول دو اول به مدرک های دو تو بگید بعد اشتاد. علتش اینه، توجیه هم دارم، علتش این است که حکم قاضی شرعی حاکم شرع رو کسی میتونه نردش کنه؟ اراد دو علیه معامله مهمنه هم داری اراد دو علیه اراد دو علیه حکم حاکم شهر هیچ کی نمیتونه رد کنه. اگه این آقا مجتهد باشه دادگاه تجدید نظر دیگه معنا نداره. توجیه هم دارن تو سیستم دادگاه تجدید نظر معنا نداره. ما خود دادگاه تجدید نظر داشته باشیم برای هیچ قاضی نباید قاضی شرعی باشه. دقیقاً در حکومت اسلامی رو انداختی تو حکومت اسلامی مهمترین استدلالمون که بحث قضاوت بوده تو اونجا گفتی نباید کسی باشه. گفتم نفهمیدن صورت مثلا منظورم اینه، یعنی شما با نیشن استیتی تو حکومت اسلامی رو میاندازی؟ این قوه قضاییش به این صدا جای دیگه قوه مقننه. اصلا قوه مقننه موجب شد که شیخ فضل‌الدین نوری که خودش به خیال عدالت خانه به خیال بستر دست استبداد شاهی از مهمترین محرک های از سوی واقعا قصدار تاریخ اینه. میدونید آخوند خراسانی اصلا در جریان مشروطه نبود، با نام‌های شیخ فضل‌النوریه که آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و اینها در جریان مشروطه قرار می‌گیرن و مدافع مشروطه میشن. بعد خود این نامه هست شیخ فضل‌النوری میگه بابا من خودم به شما گفتم بیایید، حالا من که تو میدانم میگم نیایید، میگم اشتباه کردیم، میگم غلط کردیم که آخوند خراسانی زیر بار نرفته و چیز کرده. جالب حالا در تاریخ خیلی جالب اطلاعات بدونید، وقتی که آخوند شکردار تقاضا میکنه حمایت از مشروطه رو اول کار، چون مشروطه نبود دیگه، محدود کردن دست استبداد بوده، آخوند خراسانی بلافاصله امضا میکنه چون شکردار رو میشناخته، شکردار مشتهد مسلمش تهران بوده میشناخته. آخوند خراسانی تا نامه میاد تایید میکنه، سید محمد کاظم یزدی تایید نمیکنه، میگه من خودم باید چک کنم. یعنی قبول نمیکنه به اعتماد شیخ فضل‌الدین کنه، قبول نمیکنه و خلاصه بعد از یه مدتی سید محمد کاظم یزدی هم قبول میکنه. بعدش که اون جریان بعدی پیش میاد و شیخ فضل‌الدین به شدت مخالف میشه، آخوند خراسانی موافق مشروطه میمونه، سید محمد کاظم هم که میدونید دیگه روانی زده مشروطه بوده معلوم دیگه مخالف میشه. میگه علمیت سید خیلی چیز بوده بنظر اینجاست، یعنی زمان شناس بوده عجیب غریبی داره. چه نکته رو خوده؟ اشکالات شیخ فضل‌الله به مشروطه که هنوز که هنوزه من پاسخ براش پایتاب ندیدم که نظام باید تصویش بپردازه از صورت ننالار بپردن بهش. میگه شما غلط میکنه قانون بذاری، قانون گذاری خلاف شرعه. چرا؟ چون شارع قانون گذاشته. شما قانون میذارید مجلس تصویر میخواید بکنید، مجلس شما این قانون که میذاره یا این هست حرامی حرام بشه یا این هست حرامی حلال بشه. غیر از اینه؟ یعنی الان مثلا یک چیز آزاده، از عبور از شرط قرارت آزاده، ممنوع میکنید. شما چی رو دارید ممنوع کنید؟ کی هست که ممنوع کنید؟ شما میگید من دارم مثال چرا من دارم زنان بودم چرا قرارت نبود آقا قوانین همون بود که مثلا مال زنان اینا هم موقع از دعاهای قدیم بوده. این قانون رو ما بخواه بریم بذاریم نذاریم اینا چیکار انت قانون بذارن؟ میخوای یه حلال رو حرام کنی یا حرام رو حلال کنی؟ در هر دو صورتش حلال شده. و بعد خود شورای‌گمان هم دیگه خودش افراد الله طراحی میکنه که حداقل فقیهان باشن قانون‌ها رو از حیث مطابقت با شرع چک کنن، نه از حیث میدونید اوایل انقلاب هم این اینا رو هستش. من بچه بودم بعدا رفتم نیا کردن پیدا کردن تو روزنامه های بودن نیا کنید موجوده اوایل انقلاب وقتی قانون مجلس تصویب میکرد فقهای شورای افغان میگفتن که موافق شریعت هست، از یه مقطعی به من اینا گفتن مخالف شریعت نیست. حالا مخالف شریعت نیست اگه یه موافقه با مخالف نیست فرق داره یا نه؟ پس میگه خب الان موافق ما نمیتونیم شعار اینو خواسته میتونیم خلاف شرع قانون نداشتن. حالا خلاف شرع باشه این مثلا معنی تشخیص داد که دیگه کلا خلاف شرع رو مستقرش کنیم. من با صورت دستر رو بگم قوقی و قانونی که ذاتش ضد دینه. شما ما الان چیکار کردیم؟ تن رو حالی که عملا داریم داخل کشورمون ناگفته است این است که ولی فقیه داریم، ولی فقیه قوانین مجلس رو امضا کرده. حالا امضا کرده قبول داره یا نداره؟
اینجوری
نیست، از باب
امضا بدن
نیست. از باب اینجوری توجیه میکنه
کمیتی فقیه شد.
چی؟
مشاور
فقیه میشه دیگه، این در واقع حکم فقیه داره اجرا
میشه. من میگه اینا برنامه‌ریزی
میکنم
برای اجرای قوانین،
نه برنامه‌ریزی. میدونن الان به لحاظ عینیت خارجی یعنی واقعا الان اینا برنامه کردن فقیه داره اجرا میکنه یا فقیه خیلی از قبول نداره مجلس به جاش. چی؟
برنامه‌ریزی
اجرا قانون اساسی تو با شریعت یا بدون شریعت.
حالا
بالاخره حالا بحثش بریم صورت مسئله شیخ فرنده رو ببینید چیه؟ به این صورت مسئله پاسخ داره یا نداره؟ آقا
من احساس کنم چیه؟ از بودا خوب اون مسئله یعنی خوب با اون درمیتر رو درش نکرد
تو با من بزنم از عمیق ترین حالا من نظر نرسید عمیق ترین فهم ما دارید تو با شیخ فرنده
آقا شما نقدار شیخ فرنده رو مثلا با قواعد برابری
نه نه ببینید با دو زوقت با فضای فرهنگی امروز ما ناسازگار مثلا شیخ فرنده رو نمیشه کسی
نه به شرط فضای فرهنگی نه بس این که اون حرفی که اونا میزدن خوب استیاد نشده و خوبم نقد نشده. حالا من نمیفهمم درست بوده ولی شیخ فضلالله تو مواجهش با اونا خوب حرف رو استیاد نکرد.
حالا
من
حالا بله حالا میتونی چیز باشه نه خب ولی خب اون گیرش گیر مهمیه یعنی این که ما آخرش راه حل ما این است که بند بریم ولی فقیه یعنی فعلا راحتر ما اینه در حالی که خودمون به لحاظ عملیات عینی میدونیم مجلس خیلی وقتا اصلا مخالف برای فقیه داره قانون میذاره خلاف خود داره مسیر میره نکته یعنی اون که داره خارجی رخ میده یعنی این که ما میگیم به ذیل بلا فقیه واقعا ذیل بلا فقیه هست به ذیل بلا فقیه نیست اصلا که زمان امام اختلاف شد بعدا دوباره اول دوباره اختلاف جالب این است که آیا شورای نگهبان استقلال دارن از ولی فقیه یا ندارن جالب است الان تصور من امام قائل بود که استقلال دارند یعنی آقای گلپایگانی ظاهرا صافی گلپایگانی از امام سوال میکنه که الان ما تو خبرگان هستیم چی میگه خبرگان شورای امام هستیم به فتوای خودمون عمل کنیم به فتوای شما تو جایی که اختلاف پیش میاد اختلاف دارن دیگه امام گفت فتوای خود عمل کنید آقا نظرش اینه نه به فتوای من عمل کنید یعنی خب اینجا توی اینجاش حتی اختلاف بین این دو تا و بعدش اگه شما گفتید فتوای خدا آقا یعنی همه قوانین رو آقا داره چیز میکنه امضا میکنه که داره میاد توی کشور اجرا میشه بعد حالا برای عینی عملیات خارجی واقعا قوانین مجلس ما قوانینی نیست که یک فقیه حالا با آقا هم کار ندارم یه فقیه مبرز اینا رو قبول داره یا نه خیلی هاش دست خودمون فقیه بدن میگه دست من بودی قانون نابودش میکردن دیدی آقا یه صحبتی داشت سر جریان مجلس ششم نه اون دعوایی که همین خاطرات ماست تو مجلس ششم این عین جمله آقاست که ایشون مداخله کرد یادتون هست یا نه؟ یادتون نیست چرا خوندید یا نخوندید اون مجلس ششم که مجلس در مقابل چیز وایساد و اینها بعد آقای صحبتی داره همون موقع من رو حافظه اون موقع هم دارم میگم آقا یعنی من یادم این بحثا رو که گفتش که من که مثلا رهبری خیلی جاها نظری داره که با نظر مجلس مخالفت داره اما از باب مردم سازی از باب اینها من تنقید میکنم به نظر مجلس اما گاهی وقتا من ببینم خلاف مصلحت نظام خلاف جهتگیری اسلامه تو اینجا من نظر خودم اعمال میکنم که مخالفتی با مجلس داشت و جور توضیح داد من حالا با دومش دارم با اولش دارم یعنی خودش تاثیری میکنه خیلی وقتا نظر من با نظر من اینه ناسازگاره. اون تو اسباب مماشات، اسباب مردم سالاری داره ترکیشون نگردم چی رو؟ اسباب ایران، اسباب شهر. خب این رو واقعا نمید. موجیه چی؟ موجیه از همش بدتر. از همش بدتر چرا؟ ببینید موجیه اینا خیلی به نظرم مهمه. اول قانون اصلی حواس رو به این مطلب بود. آیا متحریم دو یادداشتش داره این تفاوت رو؟ بعدا دیگه از دست در رفته. آیا متحریم توی گفتگوهای یه چیزش نیاز کنید که آدم آینده انقلاب اسلامیش میگه که اونا میگن که آقا قرار نیست مخابط اشتراک کنم ولایت فقیه استبداده. یا استبداد چیه؟ آقا اصلا این رهبر که ایدئولوژی رهبر که حاکم نیست. حاکم فکر کنم عبارت چیه؟ مضمونش اینه. عبارت اینه آقا ما کشورمون اسمش چیه؟ جمهوری اسلامی ایران. حاکم چیه؟ رئیس. رئیس جمهوری اسلامی ایران کی شد؟ رهبر رئیس جمهوره. رئیس جمهوری او ایدئولوژی دو خطها رو میگه، اون توضیحی که ایشون میگه تو قانون اساسی عملی دیگه شما رئیس جمهور داری و رهبر، دو تا منصب مستقل از هم. خب رئیس جمهور شاه یا وزیره؟ منظورم در از اجراگری ها اتفاقا شاهه تا وزیر باشه. یعنی تو الان اتنام شاه تو جایی که ایران بده شما برد جایی دیگه که رئیس جمهور دارن رئیس جمهور شاهه دیگه. اتنام شو در از جایی دیگه در از دیگه. یعنی که اون قوه مجری هست که میخواد اجرا کنه قوه مقننه اینا هم تا حد امکان باید همراهی کنن. یعنی قرار بود اراده ملوکانه باشه، اراده ملوکانه تبدیل شد به اراده عمومی، اراده عمومی قانونگذاری، قانونگذاری برای عرف مستقر. کار اراده عمومی یه دعوایی است که این آقای کاظم جلالی هم سفیر عراقه، سفیر روسیه، ایران تو روسیه است. ایشون دوستان ماست. بعد رساله ارشدش اگه اشتباه نکنم بحث چیز بود، ولایت فقیه بود تو فضای تئوری سیاسی. بعد اونجا ایشون مفصل توضیح میداد، میگفتش تو فضای غربی یه تیپی داریم از دموکراسی محض تا قدرت مطلقه محض. این قدرت مطلقه ماکیاولیه. اون وقت دیگه دموکراسی که دیگه همین دموکراسی یونانی که اصلا کلا همه مردم هم حکومت میکنن. بعد ایشون میگفت مهمترین موازنه دموکراسی ها این است که سرعت تصمیم‌گیری بسیار پایینه، که استدلال امام دو رضاقت یه جایی میاد تو صحبت هاشون ها توی نه استدلال فقهشون بعد از انقلاب
قضایشون
چی؟
استدلال قضایشون امام
قضایی؟
که به نظام اسلام سرعت که بده تو قضا فصل
دمانی نه اصلا نه اونجا رو نمیخوام تو خود حکومت داریش که یکی از کارهای ولی فقیه این است که مشکل رو نمیذاره معطل بشه، حل میکنه میره جلو. همون استدلال سرعت اونجا دارن. اصلا اهمیت تبدیل ماکیاولی اینه که سرعت تصمیم گیری بالا میره. اشکال این هست که خودکامگی میاره. اون مطلقه مطلقه خودکامگی میاره، برای ما سرعت رو بیخیال میشیم به نفع اینکه تصمیم دیر گرفته بشه خودکامگی نمیره. اون دعواش این برای گذاشته ما ادارت بخواهیم این دعوای جبران این کار رو انجام بدیم. من تا نقطه بحث ها رو رفته اونجا خیلی نمو کنم میخوام بگم اینجا اینه اومست. نکته دومی که توی نیشن استیت مدرن رخ داده اینه که ببینید حالا دیگه این مقاله شما میشه به این مقاله رو بخونید. فقط تیتوار که میخوام تو صورت مسئله رو خواستم بگم توی دوره سنتی علم سیاست چی بود؟ شد علم لشکرکشی. چون تنها کاری که بر عهده حاکم بود لشکرکشی بود. یعنی حاکم چه وظیفه‌ای داشت؟ امنیت، امنیت داخلی خارجی معلومه. حالا این تو امنیت خارجی آدم دلش خواسته که غالبا هم دلش خواسته که کشورش بزرگتر بشه. اگه این شاه مسجد میساخت، مدرسه میساخت، راه میساخت، اینا آدم خوبی بود. نه اینکه حکومت باید این کار رو بکنه. این راست این پهلوانان نیاکل اگرش خیلی قشنگ تصویر میکنه. یعنی شاه اگه کاری بکنه چقدر آدم خوبی شد. بلکه خود مردم خونه میسازن، مسجد میسازن، راه میسازن، قلعه همیشه میسازن. منظورم معلومه. یعنی اینا هیچ کدوم وظیفه حکومت نیست. اما از حالا داستانش مفصله که تو اروپا چه تحولی رخ داد، دین کنار در حد دین کنار رفت، چی رو خواستن جایگزین براش بسازن. یه جریان چند صد ساله که نیشن استیت شکل میگیره. نیشن استیتی شکل گرفت تو شکل گیریش اساسا اومد جای دین بشینه. یعنی ما دین مقننمون دین بود و قانون دین هم یک دهم درصدش رو حکومت اجرا میکرد یا حکومت مردم بود. همین الان شما کل فقه قانون دین دیگه چقدر از ابواب فقه به خودی خودش حکومتیه. یعنی مثلا معاملات حکومتی مثلا چیز ها، یعنی نیاد مثلا شما حکومت دارید فعلا حکومت رو تصرف بکنید. معاملات که
نگاه نمیدونم فلانی اربا مختلفه چقدرش من میشه یه حدود و دیات و نمیتونم یه سه چهار جای کوچولو میشه قضاوت و اصلا بحث قضاوت ایناش به حکومتی استدلال امام توکل اتفاقی این برای این حکومته چه حکومت دستش گرفت؟ این حکومت دست گرفت ولی این حکومت دست گرفت چیکار میکنی با این حکومته؟ با چه مدلی اینو میبری جلو؟ برای همین هست فوکش رو این بنده خدا میخوره که رفت بیگه نشسته کارکتش این یکی دارن درند نظرم معلومه؟ یعنی تو حکومت ما به نفعه که داره فهمه؟ چرا مثلا قانون و قانون خداست یعنی قانون اسلام بیاده بشه دیگه اون نقطه کنن نقطه سنگینیه دعوی مفصل داره ما حالا این دیگه بحث مفصل خاصی مقاله رو من نمیشتم دو سه جارم بگفتم میگم چه مدلی برای خروج از این بنبست داری این مسئله من با این دخانچی مناظری دارم اون سال اول حجاب اگه خواستید نیا کنید ایشون از کسایی که از خیلی سال قبل این مسئله مطرح میکنه میگه که میگه پسا اسلامی است نمیدید یا نه حرفش اصلا حرفش هم اینه میگه که آقا نیشن استیت حکومت مدرن ذاتش با دینداری ناسازگاره تو مناظره هم باهاش داشتم بستر حجاب بود او همینو گفت من گفتم من قبول دارم جا خورد که یه روحانی اینو قبول داشته باشه آخوندی باشه طرفدار انقلاب باشه اینم قبول داشته باشه گفتش گفتم من قبول دارم فقط تو جواب سوال منو بده قبول داری تو دوره امروزه حکومت ها چهار گزینه دوم ندارن تنها گزینه ما نیشن استیت الان که دوره سیطره نیشن استیت ما متدینیم اما خوندن هم بلشون ما متدینیم چیکار کنیم بریم بمیریم بریم خونه هامون چیکار کنیم نمیتونی بگی چون ذات این با دین ناسازگاره پس ما بکشیم کنار بریم به درک ما هم دین داریم ما هم حکومت اونجوری دین میخواد باشه چاره ای نداریم جز ورود کنیم دوش تو مناظرم جو گفتم خواهی یعنی حرف رو زدن این دیگر من دارم این برش نیست کلن شمارش گفتید یعنی خلاصه شما تقریب خود رو معلوم کنید حالا که دوره این شده که جز با این نقطه نه حکومت رو نمیشه حکومت داری کرد پس من کلن تعطیل کنم امام یه جمله داره من احتمال میدم شاید این جملهش ناظر به این باشه غالبا نظری نمیگیرم که میگه که ای کاش این انقلاب قبل از پهلوی شروع شده بود این مثلا قابل مثالی که میزنه از انحرافاتی که پهلوی ایجاد کرده مثال میزنه ناظر به نمیره ولی این حرف به این معناش به نظرم عمق وجود امامه یعنی که من تئوری داشتم برای این مدل حکومت حکومت قاجار حکومت قاجار تحویل من بدید ببین چیکار میکنم برات الگوی من برای این مدل حکومت نه برای این مدل حکومت چیکار باید بکنم و که مرتب داریم ما افتار و خیزان داریم میریم جلو اما چیکار میکنم حالا دیگه بحث سیاسی بحث کافی گفتم فقط من اینو خواستم بگم ببینید تلقی شما از حوزه عمل جمعی لشکرکشیه اگه مال تلقی سنتی باشید تلقی شما از حوزه عمل جمعی میشه سیاست علم سیاست دیگه علم سیاست دیگه علم دیگه شد درسته کلمه حتی خود کلمه سیاست هم میده که سیاست هم طبیعه دیگه خود کلمه دوباره تو همون فضایی که فارابی هم آورده جلو همچنان مثلا همون تنبیه هست مثلا قاضی هست همون حاکم شرع هست ولی شما اومدی جلو دیگه علم سیاست بعد یا این روانه سیاست هم تقیقه با اصلا تقیقه با قبول کنیم یا نکنیم قبول کنیم به لوازم شروع تن بدیم چی کار کنیم اینا الا ماشاءالله مسئله است بعد حالا فقط یک دیگر میگم که بودم حکومت ما خیلی مشکل داره ببینید من خودم از جد معدود مدافعان قانون اجرا که تا همین اواخر دفاع کردم یعنی شما نیا کنید فکر نمی کنم تو کشور کسی بشه بعد از این من قانون اجرا دفاع کرده باشه دفاع علمی ها نه دفاع دعوایی اون نه در سوختاری من هم دیدن هشت قسمت توی تلویزیون جرس کردم ارائه کردم یعنی من خودم همچنان معتقدم ما اجرا میاد به قدبه چیزم دخانچه هم سر همین بعد در بودم ما این رو قانون داریم اما من قانون فهمیدم مشکل تازیه دیگه دفاع نمی کنم یا باشه من اینم زرد شده دارم ولی دیگه دفاع نمی کنم به خاطر اینکه آقا من دارم قانونی که یه اسلامی باشه دو تو مده نیشن استیت بخواد پیاده بشه دارم حرف می زنم نه قانونی که اصلا یا اسلامی نیست یا برای دوره قاجاره ذهنیت اغلب متدینان ما دوره قاجاره قانون چیه؟ قانون اراده ملوکانه است که حالا فقه اومده جوش از بالا پایین فقیه همون گونه که حد جاری میکنه بیاد توی حجاب حد جاری کنه حالا حد شد تعذیر من ذهنیت اینه دیگه خب در حالی که تو دوره سنتی قانون مال کی بود؟ مال دین بود اجراش چقدر دین رجوع میکرد به حاکم شهر
چون در ضمن حکومت امیرالمومنین، حکومت هایی که حاکم آل بویه، صفویه، اونایی که مقدار دینی بودن میخواستن دینی باشن، تو قسمت دینیشون دارن میگن چقدر رجوع میکردن با اجرای قوانین دین توسط حکومت. اقلیه شما تو مثال خیلی واردش، آقا مسئله حجاب مهمتره به لحاظ دینی یا زنا؟ بخصوص که حد داریم، خیلی محکم داریم، درسته؟ قرآن هم آیه که میگه که لا تخص کن به امان رفتون فیدیه، درسته؟ بحث زناره بزنید تازیانه بده، تصویر تازیانه داره، هم ناراحت نشید، هم اگه نکنید بیدینید تون به تون. همین قانون تو مقام اجرا چیکارش کرده؟ خود همین قانون تو همون سوره نور اینو گفته چی کرده؟ گفته چهار تا شاهد عادل بیاری؟ اگر چهار تا نیاوردید فاولائک بقیه شد عند الله هم الکاذبون لا تقبل شهادت شما قبول نکنید. این سه تا شاهد عادل بیاری اینا عند الله کاذبند، دیگر هم تو آخر اون شهادت شما قبول نکنید. گفته دارن آیه قرآن نگه بیرید دیگه آخه انصافاً اگه نگاه کنن عدالت نمیفتن. آقا کسی فیلمشو نگاه کنه عدالت میفته، عینشو نگاه کنه چی؟ من دارم بعدم خوب بگرد یعنی یه چیزی که تقریبا نشدنیه
وسط خیابون اینو باشه شاید
همون تنوانتش اینه وسط خیابون باشه، جشنمون در شیراز باشه، علنی بیان جلوی جنگ کار بکنن افراد بگیرن، وگرنه نشدنیه. یعنی این قانون میخواد اجرا بشه، میخواد اجرا نشه توسط شاهده، میخواد از دلیل حدیثی داره آقای جواد خیلی قشنگ شکل داره، میگه که مرد باید تازیانش به دیوار باشه. میگه این دو تا دلالت داره، یک مرد تازیانه داشته باشه، دو تازیانش تو دستش نباشه به دیوار باشه، یعنی هم قدرت داشته باشه هم از قدرتش استفاده نکنه، دو دستش رو دیوار. حال اینجا اینه خدا میخواد یه تشر بذاره نکنید و بکنید میزنم ناگودتون میکنم. حالا یواش تو بار بکن من نشم بذارم معلومش بخوام بگم اون که حکایت هست علی که دیگه پیامبر اومد خبر داد تو فلان خانه چی دست و چه این چه مثلا راه افتاد چشاشو بست یا الله یا الله یا الله دور تو خونه داشت دیگه دور خونه داخل زد اومد بیرون به پیامبر گفت من چی ندیدم. خب بابا معلوم تو چشاشو ولی یا الله یا الله بگی چشاشو نمیبینی، یا الله یا الله بگی چشاشو به بعد هیچ نبینی. نکته حالا ما چیه تو نیشن است، چون قرار نیست قوانین با ضمانت الهی با پشتوانه الهی اجرا بشه، ببین اونجا این است قوانین با ضمانت الهی اجرا بشه، موارد مختصری که هست حکومت رو بیدار کنه، بقیه موارد مردم خودشون برن دعوا شد بین شد برن اصلا قاضی دوباره تو بستر جامعه هست معلوم صورت مسئله حکومت های سنتی فرق نمی کنه امپراتوری باشه یا قبیله ای همه شون هم اینجور بود. اما تو دوره مدرن چیه؟ این میگه قانون من مردم و زمانت اجرای درونه نداره، قانون چی اجرا میکنه؟ زور دوربین من یه کاری کنم قوانین هر جور شده اجرا بشه. خب اگه میخوای یه کاری بکنی چی کار باید بکنی؟ آیش قانون مدنی اومد تو نتیجه رو گفتن اما جنس اجرا بیدن قانون مدنی قانون پیفری نیست و نمیدونم قانون مدنی الان نتیجه گرفتن که خب باید داریم جریمه کنیم. بابا قانون مدنی یعنی توی بستر اجتماعی تدریجی قانونش میکنم، نه اینکه قانون مدنی قانون کیفری اصلا به تدریج نیاز نداره. همه جای جهان قانون قصد رو جدی میگیرن، دزدی رو جدی میگیرن، معلومه یعنی نمیان به شور بذارن دزدی باشه یا نباشه، ولی وقتی میخوان به پوشش قانون بذارن میان تو بستر اجتماعی، میان برای معاملات قانون بذارن میان تو بستر اجتماعی، یعنی اینجوری معامله باشه اونجوری معامله باشه، فضای مجلسشو میره لایحه میاره ببین به کشور درد کشور میخوره یا نه، به درد خود قانونش کنن نخورد چند سال دیگه عوضش میکنن. قانون مدنی اینجوری نرمه، نرمه یعنی نرمه نیست که من دارم نرمه اینو گفتم خب یعنی جریمه کنیم زندان و شلاق نبریم چون منظور رسونم ببینید بحثم دیگه بودار رفتم بیرون. ما استیت مدرن از شاه تقریب گرفتیم، این اعتماعی که دو تا قشنگ کتاب اسلامی این است که اونجا یه شبابه گرفته موضوعش این نیست ولی که دکتر چین است به سراحت نمیگه مثلا من چون درگیر نشه استیت دارم خیلی برام پررنگی حالا شاید من خودم برداشت کردم که یکی از علل سرنگونی حکومت شاه این بود که این حکومت مدرن رو راه انداخت. حکومت مدرن نمیتونه با استبداد جمع بشه چون سه تا قوه داره، این قوات هر کدوم یه عالم تو بدن مردم هست، اینا نمیتونه استبدادی اعمال بشه. رضا خان این استبدادشو محکم گرفته بود، محمد رضا خان جلو هی مرتب این قوانین پررنگی قوا رو پررنگ کرد با اینکه همش حکومتی بود،
اما خود این قوا که داره پررنگ میشه کم کم کار از دست این در آورد. یعنی یک بستر ایجاد شد که این بستر خود امام خمینی هم سوار شدند و دیگران اون فضای دینی و اینا رو بودن همین همون در یعنی خود این آی این بحث اینا غربی رو میگن من به نظر بیراه نمیگن که میگن خود استقرار دولت مدرن تو ایران از عوامل سقوط چیز بود حکومت پهلوی بود چون این اقتضا اولیه اگه بخوای اینو مستقرش کنی خیلی ملاحظات بعد کنارش بذاری مثلا برای خودم مدتی سواله بدم میرم اون حکومت بن سلمانی رو تحقیق کنه یه حکومت مستبد دارن بعد چه جوزن خود قبلیشون چی بود؟ یه حکومت هزار فامیل بودن قبلا عربستان حکومت با هزار فامیلش نگه داشته بود این استبداد رو بعد این هزار تا فامیل اومد از طریق بروکراسی و ظرفیتای دادید همه‌شون رو گرفتش زیر نظر خودش همه رو خرد کرد یه دفعه خودش کرد حالا چقدر دوام داشته باشه چه جوری با این اقتدار بتونه پیش بره البته چی دیگه قدرت هم میره این استیت مدرن وقتی قدرت هم داد تمرکز قدرت هم میره تمرکز قدرت هم دیگه میره دستش از دست نمیره برای همین است که بعد از یه مدت میشن حزب بالا تو کشور قرنیا که دو تا حزب همه کاری میکنن غلطی میکنه دیگه مردم دیگه کم کم نابود میشن یعنی خلاص داره استبداد همیشه برمیگرده تو این قالب اینا میخوان جلوی استبداد رو بگیرن با این تفکر قوا اما استبداد با انواع شیواش مدرن‌تر داره به هم میاد خب من حالا نمیخوام خیلی وارد اینش بشم فقط میگم اگه شما در بحث حکومت و ورود فقه در حکومت هم برای مسئله های روزمین فقه یه دفعه همینجور فقط به گریز زدن ولی گفتن چون رشد فلسفه نشته بوده من این گریزا بزنم شاید بهتر از این طرز شاید بیشتر به خواهد ولی بخواهم این اشکر که چی شد سیاست خب بدون حالا که اینو گفتم تا آخرش بگم که دیگه بحث اون مرد بشه من گفتم این طبقه بندی دانش خیلی کار مهمیه تو حوزه علم ببینید من قبل از طبقه بندی دوره اسلامی رو بگم طبقه بندی مدرن رو بگم تو طبقه بندی مدرن یه طبقه بندی خیلی بالاتر طبقه آیسایی که الان برای رتبه دادن به جایگاه هاست جایگاه علمی خود رتبه دادن تابع طبقه میشه طبقه بندی آیسایی چیه؟ این که من دارم یک اطلاع دارم مال هوایی سال مثلا 98-97 این سال هاست اون موقع من در آورد حالا الان تغییر داد کرده باشه نمیدونم تو طبقه بندی آیسایی آهان من قبل از اون رو بگم مال ارسطویی بگم منطق کجاست؟ گفتم کلاس شما نگفتم کلاس شما نگفتم منطق کجا این طبقه بندیه آیا ارسطو علم منطق داشت یا نداشت دانشی که خودش از اون تولید کننده شد علم منطق بود منطق نظریه عملی تولیدی کدومه
فلسفه
چه
نظریه
منطق در عرض ایناست منطق آلتون قانونیه منطق ابزار ایناست یعنی این دانش‌هایی است در باره واقعیت دل معنی اهم عمل و همین داره شما ناظر عالمه منطق میگه حالا دانش چگونه کارش انجام بده دانش چگونه حرکتش انجام بده معلوم شد؟ برای خود منطق یکی از دانش‌ها نیست دانشی که ابزار دانش هست در باره خود دانش نیست به من خب تو دوره مدرن تحول آیسایی چیه دانش‌ها؟ علوم پایه علوم اولا دانش اینجا اونجا علم حکمت اینجا ساینس بعد دانش علوم پایه علوم کاربردی این تعاملی خیلی بزرگ شد دارم میگم بعد هر بعد علوم پایه چیه چند تا شاخه مهم داره علوم پایه فیزیک زیست شناسی زمین شناسی چی بود دیگه؟ شیمی ریاضیات الان یه دارید آیست به چی کار کرده؟ ریاضیات یه اکرانت دیگه داره ریاضیات الان توی فضای ایران سیدن به اروپای ریاضیات هم میزنه ولی ریاضیات جاش اینجاست آها الان یه دارید سیاتاک اینه علوم سوری که علوم سوری در واقع منظورش همین پایینی است ببخشید علوم این طبقاتی اون که دارم میگم مال چه دو تا دیگه دور رفتن این نگاه کردن حالا یه دفعه برای کلاس دیگه اون یکی کلاس رفتم نگاه کردم طبقاتی امروزی که خیلی رایجه این است علوم طبیعی علوم اجتماعی علوم سوری که اگر من بخوام با اونجا تشبیه کنم این علوم سوری تو ذهن آیسا اینجوری بود علوم سوری اینجاست علوم سوری چیه
منطق، ریاضیات، حال چه دیگه علی قسم این دوتاش مهمترینش نه منطق کلاش را ریاضی برای شما بود منطق ریاضی دارید ریاضی جدید دارید که ریاضی جدید منطقه شما تو روش تحقیق عمال روش تحقیق روش تحقیق آمار آمار دارید آمار چیه؟ ریاضی ایست که کار منطق داره میکنه آمار خودش برای مستقل نیست منطق چیه دیگه خب تو اینجا علوم طبیعی من آیسته که قبلا دیدم اینجوری بود اینجا نوشته علوم پایه تو فضا علوم طبیعی بعد علوم کاربردی بعد سومیش تو اون همین ساینس علوم اجتماعی بود خب علوم هایی چیه؟ گفتم فیزیک و شیمی و نمیدونم زیست شناسی و اینا علوم کاربردی سه تا شاخه مهم داره علوم مهندسی چی میگن؟
چی؟
آره عقل مهندسی ها بعدش مهندسی کشاورزی بعدش مهندسی پزشکی پزشکی بود پزشکی بود حوضه پزشکی چی بود؟ مهندسی ها بود علوم کشاورزی بود شاید اینم حوضه پزشکی بود اگه اشتباه نکنم این نه حافظه دارم میگم که ممکن اشتباه کرده باشم حوضه مهندسی که من دارم میگم ناظر به جماد حوزه کشاورزی ناظر به گیاه حوزه پزشکی و دام پزشکی هم بیکنه در پزشکی ناظر به حیوان و انسان اینجا نگفتن این صدا نگم ولی صدا شما میدارید جلو بعد اینا مستقل هستن همین نگم تو ایران دانشکده های پزشکی کلا مستقل هستن دانشکده های کشاورزی مستقل هستن یعنی هم دانشگاه تهران خود دانشگاه تهران تفصیل دادن تهران دانشکده پزشکیش تو کرج من تو بلدن اونجا میخوندن به اندازه دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران حجم وسعتش از خود دانشگاه تهران بزرگتر نباشه کوچیک‌تر نیست یعنی یه همون گونه که حوزه پزشکی هم دانشگاه کاملا مستقل از دانشگاه تهران دارند مهندسی ها علوم پایه فیزیک شیمی اینا هست مهندسی که میگه فیزیک شیمی علوم پایه اینا و این مهندسی ها خود تو خود داده شده دارن بعد میمونه علوم اجتماعی علوم اجتماعی چیه از گیره که اینا بالا چه چیزی که سر نه اینا بود چون داره علوم اجتماعی خب روانشناسی میگه علوم اجتماعیه روانشناسی علوم فردیه پس روانشناسی جدا کردن دانشکده روانشناسی جدا بود وگرنه بقیه جهات دانش اصلا شما تو خیلی تمام‌بندی نیا کنی تو بیگ بیگ نیا کنی میگه علوم اجتماعی دانشش چیه جامعه شناسی روان شناسی اقتصاد فلان 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 و روان شناسی اجتماعی نیستش که حالا یه چیز دیگه فعلا داشته باشید که بلبشی چیه توی این دروبندی یه چیز دیگه داری شما که اینا در عرض اینه من اینجوری بگم اینجا شما سه تا چیز داشت تو تلقی ارسطو یکی دانش داشتی یکی ابزار دانش داشتی یه دسته سوم داری که میشه که در واقع من اسم میدم خرافات، اسطوره ها یه سریال داره دیگه تو جامعه رو سهر جا و سهر و اینا رو احتمالا تو در ارسطو اینجا میذاردش سهر که هانت اینا حالا تو فضل ایمان برای فضل علمی داشته ولی تو طبقات ارسطو میره تو اینجا دیگه درسته؟ اینجا ها توی قرب چی رخ داد؟ توی قرب شما یه دسته داشتید تلقی پوزیتیویستی ایران کنه برای فضیلت علم ها تو تلقی پوزیتیویستی الان کجا رسید فضیلت ارتباطی خوب وقتی که رسیدیم حلقه اینگه رو خوندید حلقه اینگه گفتن چی؟ حالا دانش چیه؟ فقط اون میگه روش تجربی داشته باشه پس هر چی روش تجربی خوندید دیگه بی‌معنایی اصلا معنا نداره فقط اون گفتن معنای عاطفی داره اینا خوندید دیگه بی‌معناست لغو سرکاریه چه چیزایی دین فلسفه، ادبیات، حقوق اینا همش از حوزه ساینس رفت بیرون اول انداختن تو صد دانشگاه بعد دن آقا صد دانشگاه نمی گنجه اینا همه رو با هم در آوردن یه عنوان دادن به اسم هیومانیتیز علوم انسانی هیومانیتیز چیه؟ ادبیات، هنر، فلسفه، دین، حقوق، اخلاق همین هم هیومانیتیزه وچه جمعشون چیه؟
خرافات
اینجا همون خرافات هم همون که اینقدر دم و دستگاه پیدا کردن نمیتونی کارش بکنی یعنی همون سحر است، همون جادوگری است.
نیاز داره.
نیازی که به خاطر جامعه پیدا شده، جامعه نفهم احمد و فلان فلان شده. عالم باشی، اهل تجربه باشی، اگه کار نمی‌کنی. ولی فعلا هست که چیکار کنیم؟ اگر طرفدار داره نمی‌گیریم.
دانشکده فلسفه و ادبیات.
آها همین، می‌خوام این تو دانشگاه تهران چی شد؟ یه دانشکده ادبیات علوم انسانی. آخه علوم انسانی ادبیات نیستش بابا جون. یعنی تو ذهنیت ایرانی ما علوم انسانی دانش‌های در مورد انسان، ادبیات چرخونه چه رفتی داره؟ خواهی تو قهره یه جور داشت اگه آدمه خیلی آقی نداره پس عنوان همه عنوان معقول بذاریم بگیم ادبیات و علوم انسانی تو چی گذاشتیم؟ فلسفه آیا فلسفه علوم انسانیه؟ در مورد انسان موضوعشه؟ حالا دیدید؟ اشتباهی که من هم میکرد دید که بحث علم دینی به همه هم دارد هی ما میگیم فلسفه علوم انسانیه اما فلسفه علوم انسانی نیست که فلسفه علم اعلاست اما ما که بخوایم تو علوم انسانی تحول ایجاد کنیم میریم از فلسفه شروع میکنیم ما فلسفه غیر علوم انسانیه داشته باشید دارو خب چی شد؟ حالا این تقویم ها تقویم دیگه فرق نمی کنه مهم برای فرق شد سیاست داری دانشه بودجه چرا پول میدن به
کی؟
یعنی شما این مهندسی یه بودجه مستقل داره این پزشکی یه بودجه مستقل داره کشاورزی یه بودجه مستقل داره علوم پایه و اینا یه بودجه مستقل داره فوقش علوم اجتماعی هم یه بودجه مستقل داره همه اینایی که مونده بیرون با هم دیگه با طعم آزمایشگاه که نمیخوان اینش بدون چون هم آزمایشگاه میخوان خرج داره اینا تو آزمایشگاه نمیخوان همه اینا رو میریزیم توی دانشگاه میگیم چای بودجه بدیم از اون برای اینا چی تا هم یعنی میخوام اینا حالا دارم کمی حالت شوخی میگم ولی خیلی جدی ها ببینید طبقه بندی دانش ذهنیت انسان ها رو رقم میزنه یعنی شما رو تو مجلس بود ما باید فلسفه بودجه بخوایم فلسفه چی حالا اگه ما زمان ارسطو زندگی میکردیم یا ارسطو نه 500 سال قبل زندگی میکردیم که طبقه بندی دانش اینا بود برای ما فلسفه چقدر بودجه بخواد حالا شما اینا رو با این مریم مقایسه کنید کدوم از اینا اومد این طرف یه چقدر همش اومد این طرف ببینید کجا اومدن ببینید شما طبیعیات دارید طبیعت کدومه؟ عمده طبیعیاته یعنی علوم طبیعی و علوم اجتماعی امروز همش طبیعیاته طبیعت علم و نفس توشه، علم و نفس کجا میره؟ منظورم معلومه؟ طبیعیات قدیم دیگه چی داری ریاضیات؟ ریاضیات کجا رفته؟ از یه شاخه مستقل دانش تبدیل شده به ابزار دانش معلومه دیگه؟ چون ابزار دانش برای ریاضیات خرج می‌کنه برای منطق دیگه خرج می‌کنه منطق هم هست حالا خوش اگه منطق ولی منطق اون که اون منطقی که منطق ریاضی هست درست؟ خب فلسفه اخلاق حالا اقتصاد به اون معنی تدبیر منزلش لشکرکشی یا سیاست حقوق دین همه شما شما کلش بتید آخری اسم بودید انسانیات هیومانیتیزم و تو ایران آقا دانشکده علوم انسانی داریم یا علوم اجتماعی داریم علوم انسانی و اجتماعی رو اشتماعی داریم یه داریم داشت تهران یه داشت علیات علوم انسانی داره اینا رو بگید توش یه دانشکده علوم اجتماعی داره که روانشناسی هم بگید علوم اجتماعی نمیشه اومد جزاش کردیم دانشکده روانشناسی گرد نلو اینا اینا کمبه مثلا جدا شدن شما میگید مثلا دانشگاه علامه میگید دانشگاه علامه دانشگاه علوم اجتماعی داره همین الان توش هست من که دانشگاه در اسم خوندم عمر دانشگاه با دروشه علوم انسانی بود اگه اشتباه نکنم به علوم انسانی و اجتماعی بود یاد دارم بودش اون یه با علوم انسانی همین بالایی رو داشتید توش علوم اجتماعی رو داشتید ببینید تکلیف معلوم نیست اون مقدار که معلومه بودجه ها معلومه چی کجا داره میاد به طبقه بندی داشت صرفا نیست که دستبندی کنیم بریم پی کارمون دستبندی کنی نظام آموزشی رو عوض میکنی نظام آموزشی عوض کردی فرهنگ رابطه عوض میکنی ذهنیت رو عوض میکنی من فقط یه تیکی از اون کتاب نناشری بگم انگیزی ایجاد کنم به اینکه خونید ایشون اونجا توضیح میده مثلا برای اینکه این پیری مدرن رو مستقل کنه باید دین رو دو تا دشمن مهم داشته رضا خان یکی روحانیت یکی اشاعره اشاعره کوچکتر از جامعه ایران فکر میکنن روحانیت بزرگتر از جامعه امت سرش مهمه این دو تا رو باید قبول کرد که کردش اونا رو تخت قابو کرد سیاست رو قبول کردن این روحانیت هم دیگه دوستش مبسته خب چی باید داشته باشه خواهی حکومت کنی؟ دور استیت مدرن نیازمند نیشنه نیشن که به غلط ترجمه شده به ملت، این ملت با چی تعریف میشه؟ ملت که فقط ملت مدرن نیشن بوده، فقط 100% مدرنه. تاریخ سابقه ندارم فایده‌ای. چون که ایران، ایران کو؟ کجاست؟ کیا ایرانی هست؟ ایران سابقه 2500 سال شاهنشاهی رو فقط داشتیم. سرمون کلا از جمله همین باشه. ما 2500 سال شاهنشاهی داشتیم. ببینید یه کاری کردن امام خمینی که اصلا تو عده درسونده توی مسجد از نقاده این حرف رو قبول کرد تو سخنانش مقرر میبینید. ببینید چی کار کردن؟ میشه بگه سه تا درس مهم داره. با سه تا درس اساسی که توی نظام داشته بود فارسی، تاریخ، جغرافی. سه درس از ما بودم یه بی خود ترین درس هم بودش برورش. نه؟ حالا فارسی شاید نگیم ولی تاریخ جغرافی میگیم. با تاریخ جغرافی اون کاری که بخواستن بکنن کردن، حالا به درد شما به درد نخوره. چیکار کرد؟ شما میگید 2500 سال ایران دارید. 2500 سال ایران دارید؟ شما تاریخ یاد نسیدن. همین در این سال باقنامه خودی دارم ما. مادها از مادها شروع شدیم. بعد نمیدونم هخامنشی ها بود. بعد نمیدونم فلانکی بود. رسید به ساسانیان. از ساسانیان این اعراب مسلمان حمله کردن. یه خبری شد نمیدونیم چی شد. شروع خلوق شد که دفعه باید صفویه. آها خب. صفویه داریم و الی آخر. مثلا که صفویه بعد از 1000 سال حکومت مقتدر مرکزی در ایران شکل گرفت. 1000 سال چی شدیم بزد؟ ایران شما کجا رفت؟ یه جوری تاریخ خونده هیچ وقت اینو سوال نکنید. ما همیشه ذهنیت از ایران چیه؟ یه کشوری اینقدر بود، بعد شد اینقدر، 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 ها؟ درسته نه؟ تاریخ چیکار کرده از ذهن ما؟ یه ایرانی درست کرده برا کم و زیاد میشه، نابود نمیشه. درسته؟ در این ایران 1000 سال نبوده. 1000 سال نبوده، بعد همین مدار بیارم تاریخ میخونم دولت هایی کتاب دولت های شیعه در طول تاریخ میخونم. آقا اصلا جوکه این اصلا من امروز فهم نمی کنیم آقا. دولت صفاریه میدونی کجا بوده؟ اگه مثلا ایران اون موقع مثلا ایران ساسانی مثلا اینقدر باشه، این عراق هم گرفته اون برام گرفته. بعد مثلا حالا دیگه ایرانی ها عربا اومدن یه چیزی شده، یه حکومت عباسی داری، حکومت عباسی هم بزرگ ولی ایران نیست حکومت عباسی. حالا شما بگیم ایران دیگه شایش میدونی بکنیم وقتی افغانستان برای کتاب درسشون بعد این بینه این مسئول گروه تاریخ ما با مسئول گروه تاریخ ما دعوا شد، چون این میگفتش افغانستان از ایران جدا شده، اون گفت ایران افغانستان جدا شده. شما هر که بایستی مرکز آلم هم بود درست تعلیم بود چی؟
قبول نداره بچه
هر جوری شده این افغانستان از ممکن همشون که افغانستان ایران جدا شده کنم چون هویت داره خودش برای خودش تعریف میکنه. ببینید حالا صفاری کجاست؟ صفاری اینجاست، نه اینکه بقیهش بیابانه، بقیهش حکومت دیگری اینجاست. یه حکومت هم مثلا اینجا داریم مثلا، یه حکومت هم مثلا اینجوری هم چی؟ یا به یه حال فرقه قاطی میکنیم من فرقه یکشم برای شما. یعنی سفاریه یه مثلا این شهر داره، 5 تا شهر نداره، مثلا ساور داره، بعد مثلا یز داره، بعد مثلا نمیدونم کرمان داره. این حکومت یه حکومت ها بعد حالا این وسط ساگویت قوم و اینا چه قوم مال اون یکیه، این یکی مال اون یکیه؟ نه بربشویه ملوک و توایفی میگن حکومت ملوک و توایفی. یعنی شما ایران بین تاریخ چیکار کرد که ایران برده؟ جغرافیه چیکار کرد؟ جغرافیه بگفت تو ایرانی هستی؟ یعنی تو این محده جغرافیه کلی چرت و پرت تو جغرافیه خوندی میاد نه چه نه کوه‌های فلان رو باید حفظ کنی نمیدونم یادتونه اینا اینا درس شما سامشان بود دیگه چه کوه مزخرف رو باید حفظ میکرم؟
شب میدم تو امتحان رو کاملش
میگرد دیگه چرا این بود قارهای فلان نمیدونم فلان اینا چی بود؟ این که بفهمی ایران یعنی این خطه، این خطه کم و زیاد شده. الان ایران این الان فعل ایران نیست، الان حرات ایران نیست، الان قومیه ایران نیست، الان نمیدونم مدائه ایران نیست، این همش یه زمان مراکز ایران بوده. اینا ایران نیست. آقا تو قبلا گفت ایران، خب ایران الان کوچیک شده دیگه. ما آدم خیلی آدم خوبی هستیم کوچیک این دیگه. ولی ایران هر جایی این از ایرانه. من این پدر من زمان تا معلم بوده بعد ما تدریس می‌کردیم اینو بهره زمان شاه از ایران جدا شد دیگه. بعد گفتش که این وسطای سالا جدا شد. ما تو کتابا نوشتن که کسی که بگوید بهره اینجا ایران نیست خائن به شاه، خائن به نظام، همینجوری حرفا اینا گفت وسطای سال
دیگه بعد چی شد؟ ما به خاطر احترام به حقوق بشر و فلان و اینها و هر این رو چیز کردیم، اون جملات رو پاک بشکنید، خط بزنید، این جملات رو به جاش بنویسید. یه در مدار میخوام بگم معلومه، ببینید این جملات فارسی چی کار میکنه؟ از ظلمای بیه این که از زمان شاه شروع شده همچنان ما داریم ادامش میدیم، کاریش هم نمیتونیم بکنیم، این از که آقا چرا از آب بابا شروع کنید تو فارسی؟ حالا چرا زبان فارسی بچه حروف الف از آب بابا شروع میکنیم؟ چرا؟
چه؟
چون الف و ب اولا اولین حرفی فارسیه، سالا ساده ترین کلمات بیه بچه از اول بچهش هزار بار گفته، آب بابا نان داد اینا رو میگه دیگه. آقا بچه ترک زبان که آب نداره، بابا نداره، نان نداره، بچه عرب زبان که آب بابا نان نداره. توی کلمه خودش داره اون عقل داره، یکی نمیدونم مثلا مادر نمیم بابا چی میگن این ترک، من بلد نیستم ترکی شما بلد نیستم. خلاصه یه کلمه دیگه داره، اون کلمه هم از همون رو شروع کنی میشه شروع کرد؟ نه، همه باید فارسی یاد بگیرن. چرا؟ چون شما ایرانی هست قبل از هر چیز دیگر. باید این رضاخانی که بخواد اینجا حکومت کنه، این استعدادش خواد تو این نیشن باشه، یه نیشن برای خودش تعریف بکنه و این نیشن رو به اون به واقعیت به خورد همه بده تا با این نیشنه بشه این استعداد رو حکومت اجرا کرد.
چند وقت پیش من دیدم تو فرانسه یه قانونی تصویب کرده بود که حتی اجازه نمیداد که لهجه های فرانسه بیم دیگه از این به بعد باشه.
خلاصه خب اقتضای نیشن استعداد دیگه نمیتن. البته برخی زرنگن توان زبانی پیدا میکنن، گسترش مثل هند شروع کرده، چند تا زبان دیگه هم به زبان رسمیش اضافه کرده. اینا خیلی زنگی میخوام، مثلا توی افغانستان ما رفته بودیم دیگه دوستان بهشون گفتش که میدونید به زودی زبان شما انگلیسی خواهد شد. گویان زبان ما انگلیسی میشه؟ چون میدونید افغانستان، من رفتم اونجا، افغانستان زبان فارسی دری میگن، البته دری نیستن، فارسی خودمون یه کمی دریوریه، یعنی یه کمی خرابش کرد. فارسی دری میگن، دری میگن و پشتو. و این دو زبان کاملا مستقل، اینا بلد نیستن این زبان، اینا بلد نیستن این زبان. و زبان رسمی رو فعلا گذاشته داشتن، داره خوب دعوا میگیره. دعوا خوب گرفت که آقا چرا دعوا می‌کنی زبان سوم می‌ذاری تو هند هم کار کردن دیگه. هند الان انگلیسی زبان شده، می‌دونید هند زبان رسمی مدت عمده که هند فارسی بوده. من خودم دهلی رفتم.
من اصلا باستانیش هم بودی.
چی؟ من دهلی رفتم خودم اینو دیدم، یعنی الان ما نقل رو مشاهده. مسجده، یک مسجد بزرگی دارن، دو صدرش کتیبش فارسیه. ما الان کتیبه اون عربیه، اون کتیبه مسجد بزرگی که من نتنم فارسی بود، فارسی ما هم بخوندیم. بعد این توریست گایده که داشت برای یکی توضیح داد، من یو ایس این نزدیکش توضیح گره عربیه. یعنی چون خب فارسی هم عربی که خوش بلدم، منتها نکته این است فارسی رو زدن که بزنن، الان فارسی نابود شده. فارسی زبان رسمی حکومت بوده. خب اینا خواهیم چیکار کردن؟ اومدن دعوای هندو و فارسی و اینا رو پررنگ کردن. بعد این دعوای که پررنگ شد گفتن آقا یه زبان میذاریم مشترک به هم شد. بعد همه اینجوری انگلیسی یاد میگیرن. مثلا آقا محکم وایساده از عاقلی بودن های آقا سه این پیدایگان درک کرده افراد درک نمی کنن. آقا از کسی محکم وایساده که زبان انگلیسی از اول ابتدایی نباشه. تو ایران به شدت این اصلا زبان و فضای زبان اصرار دارن، از ابتدای من توی آموزش پرورش بودم به شدت اصرار دارن زبان فارسی از اول ابتدایی باشه. چرا؟ چون از اول ابتدایی خیلی راحت تر یاد میگیره. به همین جهت نباید بره اول ابتدایی. من نظرم چیه؟ چون شما اگه این کار کردید کشور انگلیسیش میکنید. حالا میخوام بگم پدیده عجیب غریبیه. خب ما این رفت میشه خوشا. خب من چیزی خواستم بگم، خودم ارسطو رو بگو تمامش بکنی، یه فصل دیگه دیگه بگی، فقط این تیکه مقدمه ارسطو کل جلسه ما رو گرفتش. خب از ان شاء الله بقیه بحث ارسطو دیگه مختصر بگم. من فقط یه قضیه بگم، گفتم میگن طبقه بندی دانش مهمه، از یه فصل بله ما فکر کلاس بعدی مثلا دیگه چند دقیقه من یه نکته دیگه رو طبقه بندی بگم بعد می کلاس کردم. ببینید تو دوره سنتی طبقه بندی چی شد؟ من خودم خیلی فکر کردم طبقه بندی دوره سنتی چی شد؟ دوره ما اسلامی این غربی این اومد توی آیا جهان اسلام این طبقه بندی داشت؟ ما تو کتاب این رو میخونیم حکمت نظری حکمت عملی، در حالی که این نبود. من این که دارم میگم خیلی من در واقعیه، ولی شما بهش فکر کنید ببین اینجوری یا چیز دیگه نیست.
والی که تصریح داره
میدونم تصریح داره، عینی شو دارم میگم، تصریح شو دارم متن واقعیت اجتماعی خارجی رو دارم میگم، وگرنه تو کتاب اینا نوشته. من به نظرم میرسه که ما بعد از مواجهه با تمدن یونانی دو مدل چیز پیدا کردیم،
یه علوم یه فضا این شد عقلی نقلی. عقل همین سیستم ارسطویی بود که این تقلید علوم عقلی اتفاقا میدانی نداره، میدان جدی تو به سر اجتماعی نداره. تقلید نقلی چیه؟ خب اگر اینجا اینا بگیم ابزار، اینها من بگیم ابزار نیستشون مقدمات یا ابزار، یه مقدمات داری خود دانشا. مقدمات چیه؟ دو تا مقدمات مهم داره، یکی ادبیات، یکی اصول فقه. نه کار ابزاری میکنن در این دانش. ادبیات چیکار میکنه؟ الان ما قالم ادبیات اولین رشته است تو تمدن اسلامی به نحو خاص شکل گرفته. ایرانی در ادبیات از یونان بگیرن، جای دیگه بگیرن، خودشون شروع کردن ادبیات عرب رو انداختن. میدونید دیگه اینا این از دانش ها چیه؟ و این دانش ادبیات خیلی دانش مهمه. ما خیلی غفلت میکنیم. منم مثلا چون فلسفه خونده بودم، این فلسفه غلط فلسفه تو ذهن ما انداخته بود که منطقی را کار با الفاظ نیست، ریتم الاخر را آرزو است. از اشتباهات بنیادی نیست این جمله. اتفاقا ادبیات بسیار بنیادیه. حالا اون ادلهش تلاتون بمونه، فقط به تاریخی سیرافی گفتم، به سیرافی مکتبی نوست کنه شما گفتم این مناظره داره، این نشون میده که ادبیات داشتن ادبیات نیاز منطق نداره. خب ادبیات شما به جای منطق ببین، نه فقط ادبیات رو به عنوان یه کاری که صرف و نحو داری میخوان بکنی. ذهنیت این بود. خب اما خود دانشا چی؟ خب این دانش به نقلی در یک تقسیم کلی که این تقسیم میشه مناقشه کرد توش. نقلی عقلی، خب طبیعت میرفت تو عقلی، یعنی برای طبیعیات ما امتداد طبیعت یونان باستان، یعنی اونا آوردن یه چیزی دانش موجود بود دیگه، هم تو پزشکی بود، هم تو نجوم بود، هم چیزایی بود، اومدش اونجا میرفت اونجا قرار میگرفت. اما تو فضای خود نقلی یکی ناظر به در واقع نظری ها نخواهم استفاده وجود دارم، نظری عملی. دانش نظری مهم ما علم کلامه، برای علم کلام و دانش عملی مهم علم فقه. بر همین مدت ها بود و الان هست و دوباره داره برمیگرده. کلام رقیب جدی کدوم دانش اینجا قرار گرفت؟ ببینید ریاضیات و طبیعیات امتداد امتداد یونان باستانش اومد و همون امتداد بحث پیدا کرد. یعنی اینجا ما درگیر داریم، کجا درگیر داریم؟ تو فلسفه درگیر داریم، درسته؟ و از همون روز اول علم کلام خواست کار رو انجام بده که علم فلسفه انجام بده و خیلی بیشتر. برای من اون موقع گفتم من امتداد فلسفه خیلی کلاس رو گفتم امتداد فلسفه خیلی قبول ندارم، امتداد اشتباهی فلسفه نگفتن. همین بعد جلسه بعد اول جلسه بعد جلسه کردید چرا قبول ندارن؟ چی؟
یا نظر مشهوره در
که قبول ندارن؟ اه؟
نظر
وجودیه.
من که در مزار من از من که کار علمی فنی مزرعه میکنم نه دانشجو.
بله خودم میگم من دلیل دارم که چرا اینجوری شده. عبد الله جزا دیاری کوی این طرفو بمونه، ولی اون علم ما که امتداد داره به کلامه. یعنی کلام تو حوزه نظر میخواد تمام شناخت های نظری شما رو سر سامون بده. چه شناخت در مورد خدا، چه شناخت در مورد فرشته ها، چه شناخت در مورد انسان، چه شناخت در مورد آینده انسان، گذشته انسان شناسی، انسان شناسی نه انسان شناسی علم نفسی، انسان شناسی که تو فضای معارف دینیه. مگه معلومه؟ یعنی این حوزه که حوزه اول ما چیه؟ فقه. اینقدر این فقه قویه حکمت اول رو فقها رو میگفت دیگه بل کردن فلاسفه. از اینجا که من امتداد داره ما واقعا ما احیای حکمت عملی میکنیم یا فقه رو جدی بگیریم؟ سوال مهمی ها؟ میگونم فضایی که این خواهد فلسفه امتداد دادن بخواهد حکمت عملی امتداد دادن. چرا امتداد عملی؟ ما وقتی فقه داریم چرا امتداد عملی امتداد دادیم؟ حکمت عملی رو ارسطویی داشت که میخواست دین رو کنار بذاره، بعد وقتی دین ها رفت کنار عمل باید با عقل انسان بره جلو. وقتی ما مهمترین دلیل اون برای عمل شریعته و فقه ما هم اتفاقا عقلی که مؤلف باشه، اصلا چه توجیهی داره ما بریم روی حکمت عملی کار کنیم؟ یعنی اشکالات من تو قضیه این هم خواهم میگم که یه دوگانه اینجوری رو خود البته توسط خواجه نصیر تو این دوگانه این عقلی و نقلی الان گفتم اون یکی که ادامه پیدا کرد این حوزه کلام و حوزه فلسفه به شدت هم گره خورد تو تفکر شیعی، ولی کجاش گره خورد؟ تو مقدار فلسفیش و الان برگشت کلامی شد. برای خود کتاب خواجه تجدید الاعتقاد اون اولش مشترکه، برگشت یک کلامیه و بعد سنت فلسفی ما این برگه رو بمیکنه. یعنی میره تو هم سنت اولش رو بیسته که اونجاش اتفاقا فلسفیه. برای این تلفیقات آیا رخ داد یا رخ نداد؟ به نظر من رخ نداد. به یه معنی رخ داد، اما به معنی که بخواد توی نظام دانشی رخ داد، نه رخ نداد. برای همین مناسبت بحثش همون وفاق خودش موند. نه یه وقت وفاق، البته خود مناسبت شروع کنه بحثی در برای معاد و در برای اینا رو بحث میکنه جای مختلف. خب اینا که داره بحث میکنه، حالا شاید میشه بگه امتداد اونه، نمیدونم. آیا واقعا چقدرش اینجا فلسفیه، چقدرش نقلیه،
حرف خودم نفس کردم.
چند تا دادی دو کرد نمیدونم خلاص در اصل این میگم خب این یه بادی دیگریه. خب این دستبند دانش چون این عقلی‌ها مثلا تو فلسفه پشتوانه حکومتی نداشتن به شدت رفتن کنار، یعنی به لحاظ اجتماعی فقها موندن تو دوره صفوی، اینا شما فقها اینا موندن اینا رو بحث دادن توی طبش توی ریاضیات این همش داره بحث پیدا میکنه. اما همچنان الگوی کلی ما اینه. برای من یه جدول دیگه کشیدم که در واقع ما میتونیم بگیم دانش همین طبقه بندی ارسطویی رو داره با این تفاوت که اینجا طبیعت، اینجا ریاضیات، اینجا یه دوگانه فلسفه کلام داریم، اینجا بعدش میایم تو حوزه عمل، اینجا هم به نظر محور دیگه فقه میشه، دیگه حوزه های اخلاق و تدبیر و سیاست مدرن نمیشه. که اون وقت تو خود این حوزه عمل من گفتم ما میتونیم بگیم دو تا جریان لاغل رو بگیم، جریان نقلی محور، جریان عقلی محور. یعنی شما تو فقهتون فقه اصولی دارید، فقه اخباری دارید، مثلا جریانی که عقل رو هم دارن وارد سیستم میکنه شبیه این دعوایی که اینجا هستش، یا جریانی که دارن میگن که فقط با نقد میریم جلو. این چند تا فقط به عنوان یه احتمال بودم، حالا ان شاءالله جلسه بعد دقیقه بحث ارسطویی